أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد
وآل محمد. دکتر رفیعی.
روایت قشنگی است براتون بخونم، شاید نشنیده باشید. این روایت از امام صادق خیلی زیباست، در تفسیر صافی آمده. آقا فرمودن که توقع نداشته باشید مردم پشت سرتون حرف نزنن، توقع نداشته باشید پشت سرتون حرف نزنن. ببینید، ان رز الناس لا یملک، تا حالا کسی نتونسته کامل رضایت مردم رو جذب کنه. یه وقتی حضرت موسی به خدا گفت خدا یه کاری کن، هیچ که پشت سر من حرف نزن، همه من تعریف کن. خدا فرمود موسی، ما این کار رو برای خودمون نکردیم، برای تو بکنیم. مگه پشت سر خدا حرف نمیزنن مردم؟ حضرت ابراهیم از خدا خواست یه کمی شد. الان مسیحی ها از ابراهیم تعریف میکنن، یهودی ها تعریف میکنن، ما تعریف میکنیم، ولی بازم حرف پشت سرش بود. خودش خواسته، یه گفت وجعلی لسان صدق. ببینید خیلی روایت قشنگی، رضایت مردم کامل به دست نمیاد. و السنتهم لا تزبط، زبون مردم رو نمیشه کنترل کرد. مالیات که نداره، یه میوه فروش کنار خیابون را رو ببنده جلوشو میگیره، میگن سد طریق کردی. یه تابلو کوچیک شما الان بالا خودت بزن بگو چاپخونه، فورا شهرداری فردا صبح میاد مالیاتشو بده، اما زبان مالیات نداره. خیلی عبارت زیباست، دقت کنید. و کیفت تسلمون، چطور شما میخواید از آسیب زبان مردم سالم باشید؟ مالم یسلم منها انبیاء الله و رسوله، چیزی رو که انبیای الهی ازش مسئول نبودن. بعد امام صادق 5-6 تا مثال زد، فرمود 1، علم ینسبو یوسف الى انه هم به زنا، مگه نگفتن یوسف العیاذ بالله نسبت زنا بهش ندادن؟ گفتن قصدشو داشت، خدا نذاشت. مثلا 2، علم ینسبو ایوب الى انه ابتلی به ذنوبه، نگفتن ایوب چه گناهی کرده که اینقدر بدبخت شده. اگه این لابد کفاره گناهاشه که اینقدر، آخه یزید به زینب کبرا و امام سجاد رو کرد، امام سجاد گفت لابد شما یه گناهی کردید که اینطور شدید. ما اصابکم من مصیبتن فهم ها کسه بعد عیدی گفت، وای به اون زمانی مفسر قرآن بشه یزید. ایوبو نگفتن مبتلا به گناه شده. 3، علم ینسبو داوود الى انه، جالب عبارت، آیا نسبت ندادن به حضرت داوود؟ تو این روایت دارد که رفت دنبال کبوتر بازی، الى طیر، رفت سراغ پرنده ها. حتی نظر الى امرأت اوریا، نگاش افتاد به زن اون اوریا فرمانده شو، حرفایی که پشت سری زدن. علم ینسبو موسی الى انه انین، نگفتن پیغمبر حضرت موسی انینه، بچه دار نمیشه. علم ینسبو جمیع الانبیا الى انهم سحره، نگفتن انبیا ساحرن. ببینید، علم ینسبو مریم بنت عمران، الله اکبر، زبانم نمیچرخه، روایت میخونم، الى انها حملت به عیسی من رجل نجار، نگفتن عیسی حضرت مریم این بچه رو از فلان آقا آورده. علم ینسبو محمدن الى انه شاعر، شاعرن الى انه شاعرن مجبور، چه توقعی دارید شما؟ مریم اونطور، یوسف اونطور، رسول خدا اونطور، انبیا اونطور. یه داستانیست هم بینندگان ما زیاد شنیدن هم شما شنیدید، ولی بعضی چیزا از بس قشنگه آدم هزار بارم بگه بهش میارزه. معروف است لقمان و پسرش یه مرکبی داشتن، حالا قاطری الاغی، هر دو سوار شدن برن یه جایی. یکی دید گفت بی انصافا، دو نفر آدم سوار یه حیوان شدید، خب به این حیوان فشار میاد. جفتشون پیاده شدن، حیوانه خالی میرفت، اینام پیاده. یکی دیدشون گفت عجب آدمای نادانی هستید، این حیوان داره خالی میره، خب سوارش بشید. چرا عرض میکنم پیاده میایید؟ این دو حالت، این حسرش حسر عقلیه دیگه. لقمان سوار شد، پسر پیاده آمد. یکی دید گفت عجب آدم، مثلا فرض کنید که به لقمان گفت بی انصافی هستی، این بچه پیاده بیاد، تو آدم به این بزرگی سرحالی سوار مرکب باشی؟ پیاده شد، خودش پیاده اومد بچه رو سوار کرد. یکی دید گفت عجب بچه نااهلی هستی، این پیرمرد پیاده بیاد تو سوار شدی؟ گفت ببین بابا، چهار حالت که بیشتر نداره از نظر عقلی، یا باید هر دو سوار می شدیم، یا هیچ کدوم، یا تو سوار من پیاده، یا من سوار تو پیاده. چهار جورشو مردم حرف زدن. یعنی شما هر کار کنی، ما گاهی بعضی جوابیم سخنرانی، خب مثلا اون آقای ماشین شاسی بلندش، من غالبا سوار نمیشم. میگم آقا ما سوار بشیم، آقا این چه ماشینی داری؟ خب گاهی مثلا میگیم خب پیاده بریم، یا با یه ماشین پرایدی ساده، آه نگاه کن کلاس تواضع گذاشته، حالا خواهد بگه من زهد دارم، آقایم آدم میمانه به آقای قرائتی، خدا حفظش کن. گفت نمازمه میریم جلو مینشینیم، یه چیزی میریم به وسط جمعیت بشینیم. ببینید خیلی آقا باید حواس جمع باشه.
شبکه رادیویی تهران. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی تهران. فرتوش فرهادپور هستم و افتخار این رو دارم که در نوبت اول برنامه شبکه رادیویی تهران در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشم. خواهش میکنم همراهیتون از ما در یک نفرمایید و در این لحظه شنونده برنامه راز هزار خواب باشید.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. در حالی که به سبب عدم آمادگی رومی ها شهرهای سوریه یکی پس از دیگری به دست نیروهای ایرانی می افتاد، انطاکیه خود را برای مذاکره با انوشیروان امپراتور ایران آماده می کرد. اسقف مگاس مأمور مذاکره شد. هیراپولیس با پرداخت 2000 پوند نقره در امان ماند و قرار شد تا اسقف مگاس 1000 پوند طلا آماده کند. اما وقتی که او به انطاکیه رسید، سفیران یوستینیانوس نیز وارد انطاکیه شده بودند و پرداخت طلا را دور از شأن امپراتور بیزانس تشخیص دادند. ناگزیر انوشیروان به انطاکیه حمله کرد و این شهر را به تصرف خود درآورد و ثروت بزرگ کلیساها هم سهم او از غنایم شد. سپس انوشیروان پس از اینکه قسمت بزرگی از شهر را به آتش کشید، سفیران روم را به حضور پذیرفت. قرار شد بیدرنگ 5000 پوند طلا تحویل او شود و امپراتور بیزانس هر سال 500 پوند طلا به ایران بفرستد و علاوه بر این نگهبانی از گذرها و دربندهای قفقاز با دولت ایران باشد. رومی ها چاره ای جز پذیرفتن پیشنهادهای انوشیروان نیافتند. با این همه او تا سلوکیه در ساحل مدیترانه پیش رفت تا ظاهراً ادعا کند که تنها دریا مانع ادامه پیشروی شده است. خسرو در دریا شنا کرد و به انطاکیه بازگشت و در اینجا او را میل رفتن به افامیه بر سر افتاد. افامیه شهری باستانی در غرب سوریه بود که به فرمان سلوکوس نیکاتور و به نام همسر ایرانی او اپامه در ساحل راست رود اورونتس معروف به نهر العاصی به صورت دژی مستحکم ساخته شده بود. سلوکوس نیکاتور بین سالهای 306 تا 281 پیش از میلاد فرمان روایی کرد. این شهر در متن‌های اسلامی به صورت فامیه و افامیه آمده است. افامیه در گذرگاه اصلی دجله به فرات در نزدیکی زگما با پایگاه نظامی بزرگی که برای آموزش‌های جنگی و فرماندهی نظامی داشت، مرکز قدرت سلوکیه بود. سلوکوس در این شهر 5000 فیل، 300000 مادیان و 300 اسب نر نگهداری می‌کرد. بنابر کتیبه این مورد وثوق، افامیه در زمان شکوفایی خود 117000 نفر جمعیت داشته است. این رقم احتمالاً شامل آبادی‌های همسایه نیز می‌شده است. به گزارش استرابون، افامیه با زلزله‌های مکرر ویران می‌شود و مهرداد، ظاهراً مهرداد ششم پونتی، به هنگام لشکرکشی به افامیه چون شهر را ویران می‌یابد، مقداری پول برای بازسازی شهر پرداخت می‌کند. تاسیتوس نیز به وقوع زلزله بزرگی اشاره کرده، اضافه می کند که به درخواست نیرون از امپراتور روم مردم افامیه به مدت 5 سال از پرداخت خراج معاف شده اند. ساسانیان در جنگهای خود با رومیان چند بار به افامیه حمله کرده و شهر را به تصرف خود درآورده اند. بار نخست خسرو انوشیروان در سال 540 میلادی پس از تصرف افامیه و به دست آوردن غنایم زیاد آنجا را ترک کرد. انوشیروان بار دیگر در سال 573 میلادی در جنگی که با رومیان داشت افامیه را غارت کرده و شهر را به آتش کشید. ظاهراً اشاره یعقوبی و طبری به ویران شدن افامیه به فرمان انوشیروان در پیوند با همین حمله است. دیگر حمله تعیین کننده ساسانیان به افامیه در زمان خسرو پرویز خسرو دوم بود. در این حمله افامیه در آتش سوخت و ویران شد. ظاهراً این ویرانی همزمان است با فتح اورشلیم و انتقال صلیب مسیح به تیسفون. به رغم این ویرانی پس از افتادن سوریه به دست اعراب قرنها نام افامیه بر سر راه انطاکیه و آسیای صغیر و در سرزمینهای مرزی جهان اسلام و روم نامی شناخته شده بود. در سال 499 هجری قمری با افول قدرت سلجوقیان اسماعیلیان که افامیه را مناسب مقاصد خود می دانستند ارگ شهر را به کمک مردم که هوادار اسماعیلیان بود تصرف کردند و خلف ابن ملاعب حاکم شیعی مذهب افامیه را که از سال 489 هجری از سوی فاطمیان مصر در افامیه حکومت می کرد کشتند. مصبح پسر ملاعب با 100 تن از یاران خود در انطاکیه تانکرد شاه سیسیل و امیر صلیبی انتاکیه را به حمله به افامیه برانگیخت. تانکرد برگرد شهر خندق کشید و سرانجام شهر را به تصرف خود درآورد و حکومت افامیه را به یکی از فرنگیان سپرد. از این پس افامیه چند بار درگیر جنگ‌های صلیبی می‌شود و سرانجام با زلزله‌ای شدید در سال 1152 میلادی به کلی ویران شده اهمیت خود را از دست می‌دهد. بازمانده افامیه روستای ناچیزی است در کنار خرابه‌های شهر تاریخی که قلعه المزیق خوانده می‌شود. انوشیروان امپراتور ساسانی پس از تصرف افامیه در 540 میلادی و به دست آوردن غنایم زیادی از کلیساها آنجا را ترک کرد و در ورود دوباره به انتاکیه برای نشان دادن قدرت خود مسابقه عرابه‌رانی به راه انداخت. انوشیروان در بازگشت به ایران از راه پیشین استفاده نکرد تا با تصرف دیگر شهرهای سر راه به غنایم دیگری دست یابد. به این ترتیب نخستین جنگ انوشیروان با روم در سال 540 میلادی پایان یافت. انوشیروان می‌خواست به ادسا نیز برخلاف قرارداد صلح با بیزانس حمله کند، اما با دریافت 200 پوند طلا از حمله به این شهر صرف نظر کرد. شهر دارا نیز در آستانه سقوط قرار گرفت، اما انوشیروان به ناگهان به جنگ پایان داد. به گزارش پروکوپیوس، یکی از تاریخ نویسان عهد باستان، امپراتور ایران در بازگشت برخلاف قرارداد صلح انقدر غنیمت گرفت که یوستینیانوس ناگزیر پیمان صلح بسته شده را لغو شده دانست. ابن اسیر در تاریخ کامل خود نیروی انوشیروان را در این جنگ 70,000 نفر می نویسد. به قول او انوشیروان مردم انتاکیه را به اسیری گرفت و ایشان را به سرزمین سواد کوچ داد و نزدیک تیسفون برایشان شهری مانند انتاکیه ساخت که رومیه یا رومگان خوانده می شود. نام واقعی این شهر وح اندیوخ خسرو یا انتیوخ خوب خسرو بود. پروکوپیوس این شهر را انتاکیه خسرو می نامد که یک روز تا تیسفون فاصله داشت. به دستور خسرو برای مهاجران حمام و میدانهای بزرگ ساخته شد تا بتوانند مانند شهر خود در آنجا زندگی کنند. به قول مسعودی برای بنای رومیه، مرمر، سنگ سپید و انواع موزاییک که از سنگ و شیشه پخته می شد از سوریه به نزدیکی مدائن آورده شد. عرابه‌رانان و موسیقیدانانی نیز که از انتاکیه و دیگر شهرها آورده شده بودند هستند به این شهر فرستاده شدند. گذشته از این به خرج دولت وسایل آسایش و رفاه مردم فراهم شد و انوشیروان به آنها اجازه داد تا خود را رعیت امپراتور ایران بخوانند و تنها از شخص امپراتور فرمان برند. هرگاه یکی از اسرای رومی می گریخت و به شهر انطاکیه خسرو پناه می آورد، یکی از مردم شهر او را به خویشاوندی می پذیرفت و دیگر مالک او حتی اگر از بزرگان بود نمی توانست او را ناگزیر از بازگشت از رومیه کند. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد مصطفی و